أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. شانزدهمین جلسه از مجموع جلسات نکته های مهدوی رو خدمت بزرگواران هستیم. نکته هشتم عنوانش هست امام زمان علیه السلام مصداق تام و تمام خلیفت الله. ما در جلسه قبل یک بحث مفصل انشاءالله شیرینی داشتیم که من اگر بخواهم بگویم در نقطه اوجش به کجا رسیدیم، باید عرض بکنم که در واقع کفر و رانده شدن شیطان به واسطه عدم تواضع و خضوع در برابر فضائل و مقامات خلفای الهی علیهم صلوات الله بود، و به عبارتی که بخواهیم اون عبارت رو متناسب با زمان کنونی به کار ببریم، شیطان شیطان شد، ابلیس ابلیس شد، کسی که سالها در برابر خدای متعال سجده کرده بود رانده شد، کسی که حاضر بود عبادتی ویژه از بهشت و بارگاه تقرب خدای متعال رانده شد، چون حاضر نشد به قلب و با تعبیری که حضرت داشتن ایمان قلبی، چون حاضر نشد به قلب در برابر مقام امام عصر سلام الله علیه سر فرود بیاورد. و این از عجایب روایات و مبتنی بر آیات مبارکات است. بزرگواران می توانند مراجعه بفرمایند به روایات ذیل آیه 115 از سوره مبارکه طه، و همین تعبیر رو در اونجا هم بیابند، منتها به یک نحو دیگری. سوره مبارکه طه آیه 115، اگر در محضر قرآن باشید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. آیه مبارکه رو بیاورید در قرآن. من آدرسی رو الان برای شما ارسال میکنم این صفحه رو باز بفرمایید، و من خواهش خواهم کرد که بزرگواران به روایات ذیل این آیه توجه کنند. خب یکی از حاضران گرامی روایت اول رو در ذیل این آیه برای ما قرائت بفرمایند، همین صفحه‌ای رو که باز شده شماره یکش رو بفرمایید.
استاد سلام دارید، اجازه هستم
بفرمایید. سلام و علیکم، بفرمایید.
ترجمه روایت هست بکنم؟
خود روایت هم اگر لطف بفرمایید ممنون میشه.
یک، عن جابر عن ابی الاعفر علیه السلام یراول الله عز و جل ولقد عهدنا الى آدم من قبل و نسی فلم نجد له از قال عهدنا الیه فی محمد صلی الله علیه و الائمه من بعده فترک ولم یکن له عزم انهم آکزا و انما سمی اولو العزمه اولو العزم لانه عهد الیهم فی محمد صلی الله علیه و آله و الاوصیاء من بعده فالمهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف و سیرته و اجمع عزمهم على ان ذلک کذلک و الاقرار به. امام باقر علیه السلام، جابر از امام باقر علیه السلام در مورد آیه ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له از ما روایت میکند که ایشان فرمود ما در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام بعد از او با آدم پیمان بستیم اما او آن پیمان را ترک کرد. در مورد اینکه ایشان چنین هستند ترک کرد، در مورد اینکه ایشان چنین هستند عزمی استوار نداشت و پیامبران اولوالعزم بدین خاطر اولوالعزم نامیده شدند که خداوند با آنان در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای بعد از او و مهدی و سیرت او پیمان بست و آنان یقین حاصل کردند که این افراد این چنینند و بدان اذعان داشت.
بله، توجه بفرمایید به روایت. من گمان نمی کنم بزرگواران در شهرشون، محلشون، در منطقه محل سکونت یا کارشون در جلسه تفسیری شرکت کنند اسمی از پیامبران اولوالعزم آورده شود و به چنین روایتی اشاره شود. اصلا اولوالعزم یعنی صاحبان عزم. کلمه اولوالعزم از این آیه گرفته شده، ولی چنان توضیحات و تفسیرهایی میدهند گویی هیچ فرقی بین اسلام علوی و اسلام عمری وجود ندارد. یک خاطره ای رو گاهی من خدمت بزرگوارانی که بوده ایم عرض کرده ام. سالها پیش، شاید حدود سال مثلا 88 89 یه همچین حدودی خاطرم هست، با یه تعدادی نوجوان ما رفتیم نمایشگاه قرآن در ایام ماه مبارک رمضان. به یه عبارتی من همراه این نوجوانان بودم تا اونها رو مثلا در حد مراقبت و سرپرستی و با اونها بودن همراهی کنم، بنای بر این نداشتم که اونجا حالا اینها رو در یک شرایط یا موقعیت ویژه‌ای قرار دهیم و بحثای اعتقادی بکنیم. بیشتر اون فضا رو مطلوبمون بود که بچه ها ببینند و حالا اگر یه جایی هم فرصت شد، به هر حال ابایی نداشتیم از اینکه توضیحی براشون بدیم، ولی بنا بیشتر این بود که بچه ها ببینند، ملاحظه کنند، حالا سوالی هم بود بپرسند. ما رسیدیم به یه قسمتی که اونجا تفاسیر متعددی به نمایش گذاشته شده بود و یک روحانی هم از اون مؤسسه‌ای که مثلا مربوط به حالا یا نشر اینها بود یا تبیین اینها بود اونجا به عنوان مأمور ایستاده بود. خب کم می شود افراد مثلا مراجعه بکنند بپرسند، مگر مثلا حالا یه شوقی رو هم بخواهند برانگیزند نسبت به این تفاسیر، و الا اگر مراجعه کرده باشید، حالا البته الحمدلله در سراسر کشور هست یه همچین برنامه ها و مراکزی، اگر مراجعه کرده باشین معمولا افراد تماشا میکنن و رد میشه. من برگشتم به این بزرگوار گفتم که آقا میشه شما راجع به این تفاسیر برای ما صحبت کنید؟ گفت خواهش میکنم. تفسیر اول رو نشون داد، گفت بله این تفسیر مثلا نویسندش این است، مثلا شکل جمع‌آوریش اینه، بر مبنای روایات بوده یا بر مبنای فلان روش بوده است. من عرض کردم که خب خیلی ممنون، این تفسیر بعدی چجوریه؟ گفت تفسیر بعدی هم ماره این فرد اینجوریه اینجوریه. یه چند تا تفسیر رو که گفت گفتم که آقا ببخشید اینایی که شما گفتید که همش تفاسیر حالا به اصطلاح عام مردم، اینا که همش تفاسیر اهل سنته، به تعبیر خودمون اینا که همش تفاسیر مکتب خلفاست، تفاسیر اهل بیت علیهم السلام کو. این طلبه درس خوانده حوزه علمیه قم در ام القرای عالم اسلام برگشت تعبیری تقریبا عین اینی که من میگم، حالا یه وقت یه فعلی جا به جا شده باشه، یعنی چنان من در تحیر ماندم که این تعبیر در ذهنم حک شد. آه تفسیر تفسیر دیگه، شیعه و سنی نداره که، تفسیر تفسیر شیعه و سنی نداره، یعنی سخن او معناش اینه. ایشون وقتی لباس روحانیت به تن کرده حداقل 5 سال 6 سال در حوزه علمیه شیعه نفس کشیده، بالاخره خصوصا در اوائلش بعضی ها یه شوقهایی دارن، با اون شوقی که دارن تو درس افراد مختلف شرکت میکنن، میگن آقای فلان هم دیده باشیم، ممکنه تا 2 سال دیگه ایشون در قید حیات نباشه، ما نتونیم خارج فقه ایشون یا خارج اصول ایشون رو درک کنیم، بریم درس ایشون هم دیده باشیم. بعضی هاشون حالا اون زمان بعضی از آیات در قید حیات بودن، میرن مثلا صف وای میستن که در نماز آقای فلان هم شرکت کرده باشیم، یعنی بالاخره تو حوزه شیعه نفس کشیده. ولی گزارشی که به من میده اینه، میگه تفسیر تفسیره شیعه و سنی نداره، یعنی فرق نمیکنه که علی بگوید یا عمر بگوید، فرق نمی کند فاطمه زهرا بگوید یا عایشه بگوید، فرق نمی کند ابن عباس بگوید یا امام باقر بگوید. شما ببینید فاجعه تا کجاست، فاجعه تا کجاست. تازه اینها علاقه مندان به شیعه هستند، تازه اینها رفتن که دفاع از حریم تشیع کنند، تازه بسیاری از این طلاب بندگان خدا به جهت زحمات مالی که بر گردنشون هست نون صاحب الزمان رو میخورند، از سهم امام از سهم سادات اداره میشوند، تازه با فلاکت و بعضی هاشون با گرفتاری ارق شیعی اونها رو کشونده، ولی حوزه شیعی به او و امثال او، انشالله به دیگران گفته است، به او و امثال او نگفته است که فرق است در تفسیر امیرالمؤمنین و تفسیر دشمنان امیرالمؤمنین، اینو نتونسته به این منتقل کنه. حالا انشالله خودش که حوزه در این فضا نفس نکشیده، نتونسته منتقل کنه. این که عرض میکنن کم است مجلس تفسیری که شما بروید راجب انبیاء اولوالعزم سخن بگن و اشاره بکنن، به دلیل همین شواهد است. به هر حال الحمدلله به لطف صاحب الزمان دور از مجالس تفسیر قرآن نبودن، تو مجالس متعددی از مفسران قرآن شرکت کردن. اما اصلا شما بویی از این سخنان نمیشنوید. توجه کنید به روایت. و انما سمی اولوالعزم لانه احد الیهم فی محمد و اوصیاء من بعده و المهدی و سیرته و اجمع عزمهم على ان ذلك كذلك والاقرار به. آقای محمد علی گوهر بخش، خیلی خوش آمدین، خیلی خوب کردین که در جلسه شرکت کردین، موجب چشم روشنی ما هستید که تشریف دارید. الان اگر این گونه به آیات مبارکات قرآن نگاه بکنید، زندگی شما وقتی به سن و سال امثال بنده برسه تغییر خواهد کرد. توجه بفرمایید به آیه. آدم اولوالعزم نامیده نشد. چرا؟ درباره سیرت امام زمان با او پیمان بسته شد، اما او تمام قامت به میدان نیامد برای امام زمان. ما او رو اولوالعزم قرار ندادیم. من مقصودم توضیح این آیه و روایت ذیلش در شماره 7 نبوده، یعنی میخواستم این جلسه وارد شماره 8 بشم. اما روایت دوم رو هم به یک قسمت شما رو توجه میدم، همون صفحه‌ای که براتون ارسال کردم، روایت دوم رو نگاه کنید. از امام باقر علیه السلام نقل میکنه: وقتی خداوند خلق را آفرید، آب گوارا و آب شور تندی را مخلوط کرد، که اینا بحث خلقت عالم است. ماء عذب و ماء فرات، اینجا تعبیر در روایت آمده است ماء عذبا و ماء مالحا اجاجا. میاد تا اونجا که می‌فرماید که از پیامبران پیمان گرفت، به اونها عرضه شد خدا پروردگار شما هست یا نه، اقرار کردن. پیامبر خدا، رسول حق و علی امیر المؤمنین هست یا نه، اقرار کردن. امام زمان حجت ابن الحسن سلام الله و صلواته علیه ناصر دین من است و من به وسیله او اظهار دینم را می کنم. و چه بخواهند و چه نخواهند به واسطه او از دشمنانم انتقام میگیرم و نهایتاً پرستش میشوم. اونا اقرار کردن، پذیرفتن. اقرارشون چگونه بود؟ قالوا اقررنا یا رب و شهدنا ولم یجحد آدم ولم یقر فثبتت العزیمت لهؤلاء الخمسة فی المهدی عجل الله تعالی فرجه ولم یکن لآدم عزم علی الاقرار به. انبیای اولوالعزم برای اقرار به جایگاه مهدی ما تمام قامت پیش آمدن، اما آدم نه اقرار کرد نه انکار، نه که کلن نه اقرار کرد نه انکار. اگر چنین میکرد که اصلا به مقام پیامبری نمیرسید، با تأخیر نسبت به پیامبران اولوالعزم اقرار کرد. پس منصب اولوالعزمی را به کسانی دادیم که اینها پیش از کسانی مثل آدم اقرار کردند که مهدی ما سلام الله علیه کسی است که به او دین یاری می شود، با دشمنان می جنگد، انتقام می گیرد و پرستش می شود. امام زمان نزد جامعه ما این گونه است. آقای دیبازر، امام زمانی که اطرافیان شما می شناسند این امام زمان است؟ محمد آقا، امام زمانی که دوستان شما میشناسند این امام زمان است؟ یا امام زمانی که کلی باید باهاش کار کنی با دوستت که وقتی زبان میچرخاند نگه امام زمان نیست، بگه امام زمان هست در غیبت است، و الا عموم افراد میخوان راجع به امام زمان صحبت کنن که امام زمان که نیستن. آقای درخشان، به استناد قرآنی که قبول داری، به استناد قرآنی که میخوانی، به استناد قرآنی که انشالله بارها ختم کرده ای، به استناد قرآنی که روانخوانی اش را به برادرزاده و خواهرزاده یاد دادی، اگر در زندگی امروزت و در این فرصت محدود دنیا که نه برای شما محدود باشه، برای من محدودتره، در این فرصت کوتاه دنیا برای این امام زمان تمام قامت پیش نیایی، آدم ابوالبشر هم باشی عقبی، آدم ابوالبشر پیغمبر هم باشی تو صف دوم پیغمبرایی نه تو صف اول، چون برای امام زمان با تمام وجود جلو نیامدی، چون هر کار از دستت برمی آمد برای امام زمان انجام ندادی. یه قدم برم و عقبتر، آقای شبابی، نه این که برای امام زمان کاری میتونستی انجام بدی و انجام ندادی، لحظه ای در اقرار و پذیرش امام زمان با تأخیر عمل کنی، باید بری تای صف، باید بری تای صف. خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده. جناب آقای هاشم بگوید آقا من از خدا این مقدار عمر گرفتم، خیلی هم امام زمان رو دوست دارم، برای امام حسین هم خیلی به سر و سینه زدم، وجود مقدس و نازنین امیرالمؤمنین اسمش، نامش، یادش تاج سر منه، اما اگر بگوید من برای امام زمان خودم وقتی به خودم نگاه میکنم نمیبینم که تمام قامت و با تمام انرژی و توان به میدان آمده باشم، و لم نجد له عزما، عزم مشهودی از من دیده نشده است، بدبخت منم. بعضی از شما تدریس میکنید، بعضی از شماها در مقام استادی هستید، بعضی از شماها در مقام راهنمایی دیگران هستید، بعضی از شماها در مقام پدری، در مقام حالا بزرگتراتون، پدر بزرگی. برای سیسمونی نوی عزیزتون او چقدر قشنگ سقف اتاق فیل، کف اتاق نمیدونم فلان حیوان، دیوار راست اتاق این موجوده، دیوار چپ اتاق اون موجوده. ولم نجد له عزما، تا حالا برای بچت نشستی قصه ای از امام زمان بگی؟ یا این گوشی با صاحب نمیذاره، این گوشی با صاحب نمیذاره. برای امام زمان تمام قامت به میدان آمدی؟ چطور میتونی اثبات کنی من تمام قامت آمدم؟ من میگم تمام قامت آمدم، میگن چرا؟ میگم برای این که مثلا فرض کنید یکی از فرزندانم 4 بیت راجع به امام زمان حفظ کرد، این تمام قامت آمدنه به میدانه؟ مانند این میماند، یه مثالی بزنم که کمی درش مزاح باشه، مانند این میماند که کسی مادر خانومش به جهت کسالتی در بیمارستانی بستری شده باشه، داماد خانواده بگه باور کنی من از فلان منطقه یه ماشین گرفتم تا فلان میدان، از اون میدان دیدم ماشین نمیره یه موتور گرفتم تا فلان قسمت، از اون قسمت یه ماشین دیگه سوار شدم تا اون قسمت، دویدم دویدم سر کوچه بیمارستان که رسیدم احساس کردم دیگه من تمام قامت برای این مادر زن جون گذاشتم، یه اسنپ گرفتم برگشتم خونه که استراحت کنم. وقت اون موقع ما از اون آقا میپرسیم که شب شبه، روزش روزه، یا روزش شبه و شبش روزه؟ میگه والا من تا سر خیابان بیمارستان اومدم ولی دیگه گمانم بر این بود دیگه من وظیفه‌مو انجام دادم، من دیگه نسبت به این مادرزن کوتاهی نکردم. وقت اون موقع شب و روزشو بر ما توضیح بده، البته احتمالاً چون زبانشون کار نمیکنه بنویسن برای ما اون موقع. حالا این ماره مزاح بود، خانمای شما که دستگل ان شاء الله، اونایی هم که ازدواج نکردن خانمای دستگل قسمتشون بشه. پس عرض من در اینجا اشاره به جمله ای بود که در جلسه قبل گفتیم، روایتی رو براش نقل کردیم، این جلسه هم من از تأخیر ورود برخی بزرگواران استفاده کردم، اشاره به این آیه مبارکی کردم و شما رو متذکر به روایات زیلش کردم که میزان کفر ایمان در عصر امام زمان سلام الله علیه به اقرار و عدم اقرار به فضائل حجت ابن الحسن سلام الله علیه است. اقرار کردی یا اقرار نکردی؟ خب جناب آدم اقرار کردی، با تأخیر اقرار کردی یا به موقع اقرار کردی؟ اقرار در هر قلب بود یا به زبان هم رسید؟ به زبان رسید یا به ید و دستت هم جاری شد؟ کاری برای امام زمان کردی؟ محمد آقای قاسمی، خدا را در این لحظه شاهد میگیرم که ما برای شما گفتیم و در این جلسه حجت بر شما تمام شد که اگر از امروز همت نکنی و نکوشی که تمام قامت برای امام زمان کاری کنی، در قیامت جز حسرت و تأسف چیزی برایت نمیماند. تمام خیر و نیکی از قدم و بیان و دست جاری بشه، ولی بعد از 150 سال، 160 سال، 2000 سال عمر، انشالله از اینجا صاف ببرمت بهشت. اون لحظه ای که ازت بپرسن برای حجت ابن الحسن چه کردی، گفتی آقا من این مسجد رو ساختم، او حسینیه رو ساختم، این کارو کردم، این کارو کردم، میگن اینا همه خوب، اصلا میدونی چرا تو بهشتی؟ به خاطر اینکه برای امام حسین حسینیه ساختی. برای امام زمانت چه کردی؟ اگر کاری نکرده بودی جز حسرتت نمی افزاید، چون ملاک ایمان در این عصر امام زمان است. محک سنجش ایمان در این عصر امام زمان است. اصلا پرچم عزای امام حسین برپا می کنیم، چون امام زمان و مولای این عصر و زمان ما دوست داره ما برای امام حسین پرچم عزا برپا کنیم، و پرچم عزا برپا میکنیم، تحت خیمه امام حسین میستیم، برای امام زمان دعا میکنیم، برای امام زمان سرباز جمع میکنیم، برای امام زمان یاور جمع میکنیم، چون امام حسین دوست دارد فرزندش مهدی مثل خودش تنها نماند. بر این آیات تأمل بفرمایید انشاءالله. من یک مقدمه‌ای بر نقطه 8 عرض بکنم، سر ساعت از خدمت شما مرخص می‌شوم، با امید به اینکه شما به موقع تشریف می‌آورید و در طول جلسه حواستون جمعه، و بعدم ما به موقع شما رو به امام زمان می‌سپاریم. صلواتی برای سلامتی حضرت ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتیم عنوان 8 امام زمان مصداق تام و تمام خلیفت الله. آیه مبارکه سوره بقره آیه 30، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدای متعال لفظ خلافت را و خلیفت اللهی را در قرآن برای 4 نفر تعریف فرموده است و نه هیچ کس دیگر. 4 نفر، نه که بقیه خلیفت الله نیستند، نه که در ذیل روایات و سخنان بیان شده در ارتباط با آیات مبارکات قرآن به خلافت اللهی حجج دیگر الهی اشاره نشده، نه، ولی در قرآن 4 نفر را به عنوان خلیفه معرفی کرده. این تکلیف اول، برای اینکه انشالله بزرگواران تا جلسه بعد برن بگردن پیدا کنن. 4 خلیفه در قرآن مشخص شده است. یکی از اون آیات و یکی از اون 4 نفر جناب آدم است. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در مقدمه سؤالمون اینه، وقتی خدای متعال با کسی سنخیتی ندارد، وقتی خالق با مخلوق سنخیتی نداره، چطور ممکنه و چگونه ممکن است جانشینی داشته باشد؟ و این مفهوم جانشینی یعنی چی؟ یعنی چی خدا خلیفه داره؟ ببینید، ما جانشین به چه کسی میگفتیم میگوییم؟ خلیفه یعنی جانشین. جانشین به چه کسی میگوییم؟ ما جانشین به کسی میگوییم که وقتی دسترسی به اون فرد اول و اون وضع کننده خلیفه نداریم، به جانشین او مراجعه کنیم. جانشین لزومی ندارد همه قدرت و همه توان اون کسی را که از طرف او خلیفه است داشته باشه. وقتی میگن آقای معلم نیستند، ایشون جانشین معلم است، به این معنا نیست که این میتونه بره سر پرونده بچه ها نمره هاشون هم بده. که در واقع این به معنای این است که کسانی که میخوان با مخلفون عن، اینو تو پرانتز بنویسید، مخلفون عن ارتباطی داشته باشند، میگن این راه ارتباطی در زمان عدم حضور اون فردی که به هر دلیلی الان سر کلاس حاضر نیست، با مراجعه به او یه تعدادی از کارهایی که اذن داره راه میفته. دانش آموز و معلم با هم سنخیت به لحاظ مادی دارن، هر دو مخلوقن. اما اگه بخوام یه خورده بفهمیم، میگیم بابا اون معلمه، این دانش آموزه، او درس خونده است، این جاهله. اما میگه این جانشین من در کلاس تا من بیام. یکی از بچه ها میخواد بره تو حیاتو برگرده، از این میتونه اجازه بگیره؟ اگر معلم بهش گفته باشه آقا اگه کس خواست بره تو حیات، شما میتونه بهش اجازه بدی و مثلا دو نفر رو با هم اجازه نده، ای اجازه میتونه بده. اگه بگه آقا تا من میام شما به هیچ کس اجازه خروج از کلاس نمیدی، ای در این حد هم اجازه ندارد به دیگران اذن بده و موقعیتی رو بیان بکنه که مورد نظر اون فرد اصلی نباشه. پس خلیفت اللهی به معنای سنخیت با خدای متعال نیست، چگونه ممکن است یک فردی خلیفه خدا باشه؟ به این شکل که از طرف او اجازه داشته باشد و مأمور باشد پیامی را بیاورد، در یک محدوده ای اعلام نظر بکند، یه چیزهایی رو به افراد منتقل بکنه که مورد نظر اون مخلفان عن هست و یه حدود و ثغوری برای اینها تعیین کنه. اینا اگر با او کار داشتن به این مراجعه میکنن، نهایتا اگر این فرد چیزی رو ندانه، تنها کسیه که اجازه داره با بیرون کلاس ارتباط داشته باشه، میره مطلب رو چک میکنه برمیگرده. خب آب برای چی شما راجع به سنخیت صحبت کردی؟ مگر ما وقتی میگفتیم خلیفت الله منظورمون سنخیتی بود بین خالق و مخلوق؟ شما را نمیدانم، ولی عده‌ای چرا؟ عده‌ای که خود رو اساساً خلیفت الله میدانند، نه از کجا خودشون رو خلیفت الله میدونن؟ خب غیر از اعتماد به نفس کاذبی که دارن، غیر از تصوری که دارند، غیر برداشت غلطی که از آیات مبارکات قرآن دارند، اینها اصلا خودشون رو خلیفه خدا میدانن. میگن ما خلیفت اللهی. ما سوالمون اینه که ببخشید، شما بر چه اساسی، با چه مدرکی خلیفت اللهی؟ کی گفته شما خلیفت اللهی؟ ما خلیفت اللهیم یعنی چی؟ یعنی ما جانشینان خدا، ما پیام آوران حق متعال، ما واسطه های بیان خواسته ها و اوامر حق متعال به مردمیم. کی گفته ما خلیفت اللهیم؟ کی شما رو جانشین خودش در زمین قرار داده؟ به چه آیه‌ای؟ به چه نشانه‌ای؟ بعضاً به چه حکمتی؟ شما اگر گفتی آدمی خلیفت الله هست و انسان، نوع انسان خلیفت الله هست، یعنی نازلترین انسان‌ها، نه کل انعامشون، بل هم ازلشون، میشه خلیفت الله. چون نوعاً اینا انسانن در نظام منطقی، نوعاً انسانن دیگه. یزید خلیفت الله، ابوبکر بغدادی خلیفت الله، ابوبکر خلیفت الله، نمرود خلیفت الله، فرعون خلیفت الله. یه تکلیف دیگری بدم کمک میکنه به این احساس اعتماد به نفس کاذبی که بشریت دچار شده. برید ببینید تو تاریخ نوشتند برای به دنیا نیامدن موسی چند فرزند در شکم مادر یا چند فرزند پسری که به دنیا میآید را میکشند که کسی به نام موسی بن عمران متولد نشود. ببینید چند نفر رو میکشن. این کسی که امر به این کشتار میکنه، این خلیفت اللهه؟ این جانشین خداست در زمین؟ ماها گاهی در این عصر و زمانه وقتی میخوام مثال از یک فرد خیلی دلسنگی بیاوریم، معمولا مثال صدام رو میزدیم، بعدش هم که شد مثال داعش و جنایتکاران داعشی و وهابیان. که ملموستر بود، افراد میدیدن میشنیدن. واقعا چند نفر نوزاد به دنیا نیامده یا پسر به دنیا آمده رو جلو چشم پدر و مادر کشته اند که موسی بن عمران متولد نشود. اینا خلیفت الله هم اگر به تعبیر روایت کشتن محسن ابن علی سلام الله علیه ما کشتن یک سوم سادات در تاریخ است، این قاتل و کشنده محسن ابن علی این خلیفت الله، سخن او سخن خداست، با کدام نظام عقلی، با کدام نظام وحیانی، با کدام نظام منطقی؟ این که فردی در افغانستان همین اخیراً گفته بود که مثلا مولای ما امیرالمؤمنین همه عالمه، اینا از کجا میاره؟ این اولوالامری را گام به گام میره عقب تا میرساند به اولوالامری جانشین پیغمبر. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، این از کجا میاره؟ از قرآن استنباط میکنه دیگه. با چه توهمی؟ با توهم اینکه ما خلیفت اللهیم. آیه رو هم برخلاف حقیقت که مصداق اتم و اکملش امیر المؤمنین است معنا میکنه. کی تو رو خلیفت الله گذاشته؟ کی تو رو صاحب امر قرار داده؟ کی تو رو پیشوا و رهبر و صاحب اختیار قرار داده؟ یکی از عللی که به این توهم میرسند این است که فکر میکنند انسان جانشین خداست در زمین. یکی از عللش. من اشارات اعتقادی هم کردم البته در عرضم که اینها وقتی میرن جلو به کجا میرسند، این خلافتشون رو از خلافت رسول الله میگیرند. از زمانم عبور نکنم، سخنمون با توجه به زمانمون ناقص میمانه. دو تا تکلیف را برای جلسه بعد عرض کردیم که آقای ناظم در جلسه پیگیری میفرمایند انشالله، و در نوبت بعد عنوان هشتم رو با هم پی میگیریم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بزرگواران ان شاء الله همت بفرمایند، دقت بفرمایند، هر کدام را که در گروه نام بردیم در جلسات میکروفون روشن بفرمایند و پاسخگو باشند. این گونه نباشد که ما مواجه با سکوت بشویم چون در جلسه تشریف دارید. ببینید یه موقع میگید آقا داریم تو ماشین میریم میزنیم مثلا رادیو داره یکی هم صحبت میکنه، اونجا کسی هم از شما سوال نمیپرسه. در جلسه یعنی چون کروناست الان دور هم دیگه جمع نشدیم، چون بعضی هامون در شهرستانن ممکنه اونها الان در جمع ما نباشن، ولی در جلسه یعنی شما در جلسه تشریف دارید، دارید یادداشت میکنید، ازتون سوال میشه پاسخ میدید. این دقت رو بفرمایید انشالله بر دقتهای پیشینتون اضافه بفرمایید. باید در زمان جلسه حاضر در جلسه و آماده پاسخگویی باشین. میگیم این صفحه از کتاب رو بیاورید، بیاورید اگر از پیش تعیین کرده بودیم کتابی تهیه شده. نهایتا در قرآن اگر آیه ای رو اشاره کردیم باید بزرگواران بلا فاصله قرآن دم دستشون باشه، در سایه قرآن باشن، قرآن رو باز کنن، آیه مد نظر رو هم قرائت بفرمایند. انشاءالله خدا همه گذشتگانمون رو غریق رحمت بفرماید، ما رو هم به صلحا و نیکان از در گذشتگانمون ملحق بگردانه. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.